18 مرداد 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون. آیات 23 و 24 سوره انعام. آیه شریف در واقع بیان میکند داستان موقف قیامت را. تو آیه قبل فرمود یوم نحشرهم جمیعا، اونها رو میخواد از روز قیامت مشرکین رو بترساند. لذا تو این آیه هم بیان میکند که وقتی مشرکین این روز موقف بزرگ را میبینن و حقیقت براشون آشکار میشد و اونجا دیگه دوائی نفسانی هم در روز قیامت وجود ندارد و دعاوی هم باطل میشد، یعنی ادعاهای دروغین هم باطل میشد، اینا اونجا دیگه به دنبال چه میگردن؟ به دنبال یک عذرخواهی میگردن، یه راه فرار میگردن که به اون راه فرار در واقع تمسک پیدا بکنن و به وسیله این راه فرار از عذاب روز قیامت بتوانند خودشون رو نجات بدهند. پس بنابراین مشرکین به واسطه اعتقادات باطلشون که شرک باشد، که انکار نبوت خاتم الانبیا باشد، که انکار روز قیامت و معاد باشد، به وسیله اینها در روز قیامت گرفتارن. در روز قیامت وقتی اون گرفتاری بزرگ را ملاحظه میکنن، میبینن هیچ چاره ای نیست به جز این که اگر بتوانند فرار کنند دنبال یک گریزگاه میگردن و در نتیجه به صدد این هستند که به نوعی از عذابی که در پیش هست شاید بتوانند خودشون رو علیکم السلام شاید بتوانند خودشون رو نجات بدهند. آیه رو میخونیم و یه مروری میکنیم. ثم میگیم که حرف عطف است، لترتیب. عطف به کجاست؟ عطف به ثم در آیه قبله. آیه قبل داشت ثم نقول للذین اشرکوا، ما میگوییم در روز قیامت به مشرکین. حالا میگه ثم، بعد این که به مشرکین گفته میشود، ثم بعدیش اینه ثم لم تکن فتنتهم. لم که حرف نفی و جزم و قلب، تکن فعل مضارع ناقص مجزوم به لم، لم تکن فتنتهم اسم کانه، خبرش هم عرض میکنم. فتنتهم اسم، ضمیر هم بهش اضافه شده است، یعنی فتنه این مشرکین. فتنه این مشرکین نیست مگر چیزی که حالا میگم. خب فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی اختبار، یعنی آزمایش، یعنی امتحان. البته معانی دیگری هم براش گفتن، مثل عذاب، مثل بلا، مصیبت، کفر، گناه، معذرت، حب، اعجاب، این معانی هم برای فتنه گفته شده است. اما به حسب ظاهر معنای اصلی همون اختبار و امتحان است و این موارد می تواند به صورت چه مطرح بشد؟ به صورت دائی، یعنی اینا معنا نیست، اینا می تواند دوائی باشد، دائی باشد برای امتحان. توجه می کنه؟ مثلا می گد که بله افتتنیه بله فتنتو به حب کذا، من گرفتار شده ام به دوستی فلان شخص یا فلان چیز. توجه می فرمون. پس بنابراین اصلش یعنی اختبار و امتحان. خب میگه بله، البته در یک روایتی هم که مروی از امام صادق است، بله دیگر مفسرین هم گفتن بله این فتنه را اینجا به معنای معذرت گرفتن، یعنی معذرت خواهی اینا نبود، مگر این که ببینید فتنتو هم یعنی اینا تو دنیا امتحان شدن، دعوت به توحید، به نبوت خاتم الانبیا، به ولایت امیر المومنین، به معاد، به همه اینا دعوت شدن و اینا این دعوت رو چه کردن؟ رد کردن، نپذیرفتن. وقتی این دعوت رو نپذیرفتن، پس در این امتحان الهی اینا چه شدن؟ مردود شدن. حالا که مردود شدن در این امتحان الهی، حالا روز قیامت حقایق برشون آشکار شده است. در روز قیامت میبینن که بله هنالک الولایت لله الحق، تمام ولایت و ربوبیت از آن خداست. میبینن که خاتم الانبیا بله پرچمدار امت مرحومه است. میبینن که لواء الحمد به ید امیر المومنین است در روز قیامت. خود قیامت هم که بعد زنده شدنشون دیگه احساس میکنن، دیگه درک میکنن. لذا میبینن تمام این چیزهایی که اینا در دنیا تکذیب کردن و قبول نکردن در حالی که به اون دعوت شده بودن، تمام اینا حقیقت و واقعیت دارن. وقتی این رو میبینن دنبال چه هستن؟ دنبال یه راه فرار، دنبال یه راه فرار. شما اگه درس داده باشید، امتحان که معلم از بچه ها میگیرد، اونی که نمره نیورده معلم بهش میگه که پس این چه نمره است آورده؟ شروع میکند به چی آقای سفری؟ به اینکه آقا مریض بودیم، آقا مهمون داشتیم، آقا نمیدونم بله. شروع میکند به عذر آوردن، بهانه تراشی کردن. توجه میکنید؟ این همین داستان. الان اینا در امتحانی که در دنیا داشتن مشرکین مردود شدن، مردودیت از امتحان در یوم القیامه به وضوح در مقابلشون مشهوده که اینا رد شده اند در امتحان و اختبار خودشون. حالا که رد شده اند، دنبال یک گریزگاه اند، دنبال یه معذرت خواهی اند، دنبال یه راه فرار اند. آیا میشد یه جوری از این عذاب هولناک نجات پیدا کنی؟ لذا میگد لم تکن فتنتهم الا ان قالو. الا ادات هست. ان قالو ان مستریه فعل ماضی و فاعلش. ان قالو به تعویل مستر خبر لم تکن، یعنی لم تکن مصیبتهم. خب الا این که اینا این کلام رو بگن، یعنی وقتی دیدن در امتحان رد شدن تشبث پیدا کردن به این کلام. و ببینید الا لم تکن نفی، الا میشه چی؟ میشه حصر. میگه نتیجه رد شدن در امتحانشون نتیجهش فقط یک چیز بود و اون چیز چیه؟ و اون این است که این کلام رو اینا بگن. الا ان قالو یعنی الا قولهم، مگر چی؟ الا این که این کلام رو بگن. مقول قول چیست؟ اینه والله ربنا ما کننا مشرکین. روز قیامت همین مشرکین ورق رو چه میکنن؟ بر میگردونن و لذا قسم میخورن. والله واو قسم، الله هم که سوگند به خدا میخورن. خب جار و مجرور والله چون حرف قسم حرف جره، مثل بالله تالله. جار و مجرور متعلقه به فعل قسمی که محذوفه، یعنی اقسمو بالله. خب تازه الله رو توصیفش هم میکنن. ربنا، همینایی که مشرک بودن و خدا رو به ربوبیت قبول نداشتن و ربوبیت عالم رو واگذار میدانستن به بت‌ها یا به دیگران، حالا روز قیامت وقتی که میبینن هنالک الولایت لله الحق، وقت میگن چی؟ وقت میگن که والله ربنا، خدا که وصف میشد به این که رب ماست، حالا میگن رب ماست. توجه میکنید؟ والله در دنیا ربوبیت الهی رو نفی میکردن،
در آخر قائل به خدا میشن.
حالا توجه میفرمایید؟ عرض قالوا والله ربنا ما کننا مشرکین، ما چه نبودیم؟ ما کننا، ما یه نافی است، کننا فعل ناقص و نام اسمش و مشرکین هم خبرش. والله ما کننا مشرکین. توجه میفرمایید؟ بله دروغ میگه. خب آیه اشاره دارد به یک حقیقت واقعی و اون حقیقت این است که اینا در دنیا فتنه و امتحانشون شرکشون بود، در آخرت حقیقت برشون معلوم میشد که شرکی وجود ندارد. بنابراین حالا که متوجه میشن از شرک تبری پیدا میکنن، منتها تبری از شرک امر حادثی است. الان میفهمن شرکی در کار نیست. حالا که میفهمن این تبری از شرک را به خودشون نسبت میدن در زمان گذشته، میگن والله ربنا ما کننا مشرکین، ما مشرک نبودیم، به خدا قسم ما جز مشرکی نبوده این. توجه میکنید؟ میفهمن شرک باطله، تبری پیدا میکنن، با قسم میخورن که ما مشرک نبودیم. حال کونهی که مشرک بودن یعنی چی؟ یعنی خودشون در واقع دارن چه میکنن؟ دارن که بله دارن دروغ میگن، در حالی که مشرک بودن. خدا میگه شرکای شما کشون، عین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، مشرک بودن، صاف صاف نگاه میکنن، سرشون رو راست میگیرن، قسم میخورن به قسم جلاله به این که ما مشرک نبوده ایم. خب چرا؟ چرا؟ چرا اینجوری قسم میخورن؟ اونم قسم دروغ، اونم در مقابل خدا. به خاطر اینکه اینا انتظار دارن که مشمول رحمت الهی بشن. و شاهد علی ذلک، این روایتی است که برای شما میخونم، در تفسیر عیاشی ذیل آیه میفرماید جلد دوم صفحه 93 حدیث 15 عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله يعفو يوم القيامه عفا لا يخطر على بال احد. خدا اینقدر در روز قیامت عفو میکند که اصلا به فکر هیچ کس نمیاد که عجب، پس همه را که خدا دارد میبخشد. عجب میکنید، عفوی که لا یخطر علی بال احد، به فکر هیچ کس خطور نمیکند که این همه عفو، این همه بخشش. وقتی که مشرکینم این همه عفو و بخشش را چی میبینند؟ بله دیگه، طمع میکنند، میگن پس خدایی که بنای به عفو داره، بله مام بگم والله ربنا ما کنا مشرکین. مام یه قسمی دروغ بخوری شاید مام چه بشی؟ شاید مام عفو بشی. یعنی داستان عفو الهی اینقدر گسترده است، اینقدر خدا دارد بی حساب و کتاب می بخشد که مشرکینم طمع می کنن در عفو الهی. میگن بذار مام بریم یه قسم دروغ بخوریم و یه وقت دیدیم مام نجات پیدا کردیم و خدا مارم چه کنن؟ عفو کنن. بنابراین اشکال نشد که دروغ گفتن در روز قیامت ممکن هست یا ممکن نیست. بله ممکن، و لذا تو خود آیات دارد که وقتی اینا تو دادگاه عدل الهی دروغ میگن نختمو علا افواههم و تکلمونا، مهر میکنن دهانهاشون رو، میگن خیر بس حالا دیگه ما از دهانتون نیم پرسیم، از خود دست و پا و اعضا و جواره. و اون وقت دست و پا و اعضا و جواره شهادت میدن بر علیهشون که بعد میگن لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی. توجه میکنیم ما کن اشکال
رحمت باطنه این در نظر نگیر، ما رو ببخش،
اشکالی نداره، ولی ظاهر آیه والله با این قسم جلاله رو با فعل ماضی که استعمال میکنن ما کننا مشرکین، ظاهرش و فرمای شما نمیخونه، ولی اشکالی نداره. حالا فرمای شما رو هم بگم ما نینه. بله خب اون آیه بعده، سب کنین به اون برس. آیه بعدش خلاف فرمایش آقای مهندس. خب حالا زیل همین های این روایتی که خوندیم، دو تا روایت دیگه هم برای شما بگم، هم در تفسیر قومی هم در کافی شریف والله ربنا ما کننا مشرکین میگه یعنون به ولایت علیین علیه السلام، یعنی اون کسانی هم که منکر ولایت بودند اینام در روز قیامت وقتی متوجه میشن که الحق مع علیین و علیون مع الحق، از اون بله بفرمایید که لات و عزایی که ولایتشون رو قبول کرده بودن از اونها چه میجوین؟ تبری میجوین. توجه میکنید؟ و میگن ما محل ولایت بودیم، ما هم بله، چون دیگه مطلب روشن میشه که اونا کاری نیستن و قاسب هستن، لذا اونا تبری پیدا میکنن. آخ نگون چه جوری معنای والله ربنا ما کنا مشرکین، شما میگون مقصود ولایت علی است. اگر کسی ولایت ائمه را نپذیرد توحیدش هم چیه؟ توحید ناقصی است. توجه فرمودیم؟ بنا عرف الله، و لذا توحیدش هم میشد توحید احمد ابن حنبلی که از او معروف است که خداوند در شبهای جمعه از آسمان هفتم میاد به آسمان چهارم در حالی که سوار بر خری هست و امثال این حرفایی که نسبت به اینا میدن. و ابن تیمیه ای که بفرمایید روایات صحاح رو اشکال میکنن و ناقد اخبار است، این روایت رو میپذیرد و میگه بله خدا از آسمان میاد و کذا باید. یعنی توحید اونام میشد توحید مجسمه، خدا را جسم دانستن، یا اینکه صفات خدا را با ذات خدا نسبتش را نمیتونن حل کنن. وقتی که نسبت بین صفات و ذات، صفات چی؟ صفات ذاتیه را نسبتش را با ذات نمیتونن حل کنن، در نتیجه قائل میشن به قدمای چی؟ قدمای متعدد، قدمای سمانیه، حیات، علم، عزت، قدرت، اینا صفات ذات دیگه. این صفات ذات رو نمیتونن نسبتش رو با ذات حل کنن، لذا میگن چی؟ میگن که خدا ذاتی دارد، گوشه ای از این ذات حیات است، گوشه ای از این ذات علم است، گوشه ای قدرت است و هاکذا. در نتیجه قائل می شوند به قدمای سمانیه. اون وقت اینایی که مسلمینی که بر مسیحیان عیب می گیرند که شما مسیحیان قائل به اقانیم ثلاثه هستید، سه قدیم قائلید، ابو ابن روح القدس، خود اینا هشتا قدیم قائل میشن. یکی خدا، دو قدرت خدا، سه حیات خدا، چهار علم خدا، و همین جور برید جلو بقیه صفات ذاتی. توجه میکنید؟ چرا؟ چون نمیتونن نسبت بین صفات ذاتی و ذات الهی را حل کنن. اینی که امام صادق میفرمایند ذاتون کله حیات و کله علم و کله قدره، یعنی عینیت بین صفات و ذات را مسئله دقیقی است، نمیتونن اینا حل کنن. وقتی نمیتونن حل بکنن، بنابراین قائل به قدمای متعدد میشن. این شرک دیگه، این که توحید نیست. توجه میفرمایید؟ و لذا شما نگید که پس این میگن مشرکین، میگن والله ربنا ما کننا مشرکین، بعد شما میگون یعنی ولایت امیرالمومنین، به جهت اون که اونایی که اهل ولایت نباشن حتی در توحیدشون هم گرفتار شرک میشون، در نبوتشون هم که واضحه، پیامبره بله بفرمایید که مدرسه خلفا، توحیدشون با ما فرق داره. توحید اونا معال شرک، از ما توحید ناب و خالص. در نبوت قائل به یک پیامبری هستند، در نهایت خشونت و جلادیت میکشد، قتل عام میکند، میسوزاند، به دخترک 9 ساله تجاوز میکند. پیامبر مدرسه خلفا اینه، توجه میکنه. ازدواج عایشه دیگه، میگن عایشه خانم 9 سالش بود، پیغمبر ترتیبشو داده است. اینا تو مدرسه خلفاست. در مدرسه ما، در مدرسه ائمه اهل بیت این حرفا نیست. پیامبر ما پیامبر رحمت است، مودت است، مهربانی است، ارزش گذاشتن به خصوصیات اخلاقی و انسانی است. عایشه خانم قریب 30 سال سن داشته است در ازدواجش، و ازدواجش هم ازدواج دومش بوده است و نه ازدواج اولش، توجه میکنید؟ پس بنابراین ملاحظه بفرمایید، پیام اینی که بله قبیله بن نظیر رو 400 یهودی رو یک روز پیامبر دستور داد قتل عام بکنن و نشستن، و عجیب کسی هم که متصدی این کار میکنن امیرالمومنین که به علی گفتن علی بشین گردن این 400 تا یهودی رو تو بزن، میگه چیزی هست اونجا؟ مگر اونجا کشتارگاهه؟ گاو دارن میکشن، گوسفند دارن میکشن، که علی بشیند 400 تا گردن بزند یهودیانی که تسلیم شده اند. ترجمه میفهمه این مال مدرسه خلفا هست. اینا همونایی هستن که فرزندانشون هم امروز دارن چه میکنن؟ دارن آدم کشی میکنن در تمام دنیا. این تو مدرسه ما، تو مدرسه اهل بیت تایید نشده است. داستان قتل عام بنی قریظه نیست تو مصادر تاریخی ما. توجه میکنید؟ قصه حمله خلفا به ممالک دیگر، یعنی فتوحات، فتوحاتی که بعد پیغمبر خدا واقع شده است، فتح ایران، بقیه فتوحات که واقع شده است، به ای وجه من الوجوه مورد تایید مدرسه اهل بیت نیست. توجه می فرمایید؟ خلفا کشور گشایی کردن، در این کشور گشایی های خودشون چه قتل عام ها کردن، چه ظلم ها کردن، چه تجاوزاتی کردن که هیچ به شریعت مقدس ارتباطی ندارد. هیچ نقطه ای که نه، هیچ گاهی که شاهدی شما ندارید بر این که ائمه اهل بیت حرکات اونا رو تایید کرده باشن. چرا؟ بلکه حتی توجه میکنید او استشاره عمر با امیرالمومنین را که استشاره کرد که من خودم برم یا بمانم و مردان جنگی رو ارسال بکنم، او یه مشورت است و امیر مشورتش رو جواب دادن. الچی مستشار و امینون، مستشار باید مشورت رو درست جواب بده. نه، من حتی عمر به واسطه عثمان، به عثمان گفت کیو بفرستم حالا که قرار کسی رو بفرستم؟ عثمان گفت از علی بهتر کسی نیست که بفرست، علی رو برای فتح بفرست. عثمان آمد پیش امیرالمومنین گفت که گفت خب خودت برو بهش بگو ببین قبول میکند بیاد به عنوان فرمانده سپاه برای فتح برود. آمد پیش امیرالمومنین گفت خلیفه دوم میخواد شما رو بگذارد به عنوان فرمانده کل قوا برای فتوحات، میان تشریف ببرید؟ فرمودن من نمیام و همکاری نکردم. اینی که تو تاریخ میگن امام حسن و امام حسین در فتح ایران آمدند و قصه هایی که شما تو تخت فولاد میگن لسان العرض با امام حسن حرف زده، اینا همه قصه است. داریم میگن امام حسن و امام حسین پاشون به ایران نرسیده است. در هیچ یکی از فتوحات ائمه معصومین شرکت نکردند. آیا همین کفایت نیست در این که مورد تاییدشون نیست؟ و هیچ نقطه‌ای که دال بر تایید باشد نسبت به فتوحات نیست. و تردید نکنید که خلفا در این فتوحاتی که انجام دادن جنایات متعددی را مرتکب شدند. اینجور نبود که بله فتوحات علی سبک فتوحات در زمان پیامبر خدا باشد. بله در زمان پیامبر خدا هم بعضی وقتا کسانی که برای جنگ می رفتن مثل خالد ابن ولید مرتکب چه می شدن؟ مرتکب جنایت می شدن که پیامبر خالد رو توبیخ کردن و دیه یه کسانی رو که خالد کشته بود پیغمبر دیه اونا رو پرداخت کردن. اون رو مشکلی نداریم، لکن کلام این است که داستان فتوحات خلفا کشور گشایی است، ربطی به مذهب و اسلام و تشیع ندارد و مدرسه اهل بیت مطلقا کشورگشایی های اینا را مورد تایید قرار نمیداد. و فریب نخورید که بله به خاطر چی؟ به خاطر که خیلی جنایت کردن در فتوحاتشون نسبت به اموال مردم، نوامیس مردم، نسبت به فرمایید به جانهای مردم، اینا هیچ نمیتوند که مورد تایید باشد. حالا فرض بفرمایید که مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری رحمت الله علیه، تو داستان کتاب سوزی ایران توجه میفرمایید، هی این در میزند اون در میزند که این کتاب سوزی بله بفرمایید که واقع نشده است و نبوده است و امثال این جهاد. خب کتاب سوزی باشد یا نباشد به اسلام ربطی ندارد، کشور گشایی خلفاست، مثل بقیه فاتحین که کشور گشایی کرده اند، مثل اسکندر مقدونی، مثل چنگیز خان مغول. توجه می فرمایید الکلام است. داستان خلافت انحراف پیدا کرده است، دیگه کسانی که متصدی امرن مورد تایید خدا و پیغمبر نیستند، بنابراین اعمال اونا رو با حساب اسلام نباید نوشت. عرض من توجیه این روایت بود که میگه والله ما کنا مشرکین، تو روایت هم تفسیر قمی هم کافی شریف میگه یعنی ولایت علیه، یعنی منکرین ولایت در روز قیامت وقتی میبینن ولایت علی علیه السلام ثابت است، اونجا میگن چی؟ اونجا میگن نه ما که منکر نبودیم، ما که علی را قبول داشتیم. توجه میکنید وجهش با شرک این است که اگر ولایت علی را نپذیری هم خدات فرق میکنه. خدا در مدرسه اهل بیت بسم الله الرحمن الرحیم است، خدا در مدرسه اهل بیت من کتب علی نفسه الرحمت است، خدا در مدرسه اهل بیت یا ارحم الراحمین است. توجه میکنید؟ اما خدا در مدرسه خلفا چیه؟ جلاده، بفرمایید شکنجگره، عذاب کننده است که مثل و مانند ندارد. بله اخذ میکند به کذا و کذا. اینا دوتا خدا شدن، دوتا چهره از خدا شد، یه خدای مهربان، یه خدای غلیظ و شدید که به خاطر تارموی دخترکی او را بله سالهای نوری در آتش جهنم آویزانش میکند و کذا. اینا دو تا خدا، اینا یه خدا نیستن. توجه می‌فرمایید پیغمبرمون هم دو تا پیغمبر است. اوصافی شما آیات شیطانی که دارید سلمان رشدی و حکمه به صاب و نبیش کردن که درستم کردن و براش حکم اعدام صادر کردن که اونم درست صادر کردن، حضرت عباسیشو اگر بخواهید تمام چیزایی که در کتاب آیات شیطانیه سلمان رشدی است، تمام اینا در کجاست؟ تو تاریخ طبری است، تمامش تو تاریخ طبری است. بدتر از اونا رو شما تو تاریخ طبری دارید و تو تواریخ اهل سنت دارید. پس چجوری است؟ طبری جزء اندیشمندان علمای اسلام است، سلمان رشدی بدبخت ملعون حکم به صاب و نبیش میکنین و حکم به اعدامش میکنین. فقط سلمان رشدی همونها را یخته به قول امروزی ها چکارش کرده؟ یخته به صورت رمانی و داستانی و تخیلی پرابالش داده است. توجه می فرمایید؟ این هم همه می دونن قصه رمان و داستان سبکش همین است. پس بنابراین به کلی فرق دارد. دو تا مذهب است اصلا. شک نکنید. کسانی که به شما میگن یکیست، بله گفت به قسمه جلاله ما ترکا که حضرت عباس است، همه چیمون با هم تفاوت داره. قصه یکی نیست. توجه میکنه؟ ازدواج دختر 9 ساله جایز است، ولی آقای مهندسی که از اشکالاتی که امروز در غرب به اسلام میشد، میگه پیامبر شما مسلمان ها یک مرد شهوت پرست است. ازدواج دختر 9 ساله، دختر 9 ساله اگر کسی نکاحش کند، اینو بهش میگن ازدواج قصری، یعنی ازدواج به زور، یعنی ازدواج در خردسالی. دنیای غرب ازدواج در خردسالی را امروز در حکم تجاوز میدونند. توجه میکنید؟ و میگه این به تجاوزه. چرا؟ چون اون نمیرسد، اون در حد یه زن نیست، قابلیت این که او رو زن حسابش کنید نداره. الان در اروپای امروز اگر کسی با دخترکان زیر سن قانونی ارتباط داشته باشد، مجرم شناخته میشه. آقای برلوسکونی سوپرمن ایتالیا، عجب خریه. آقا جون من درس دارم، نمیفهمی؟ بله، آقای برلوسکونی تمام حرفی که بهش میزدن نخست وزیر ایتالیا، بهش میگفتن تو با دخترکان زیر سن قانونی که تو قانون مملکت اونا 18 سال است، با 16 سال و 17 سال ارتباط داری و این جرم است. توجه میفرمایید؟ ما سن قانونی نمیگم، میگم دختری که برسد قابلیت ازدواج داشته باشد. دخترکان 9 ساله رو میگن قابلیت ازدواج ندارن. دنیای غرب این رو تجاوز حساب میکنن. میگه پیامبر شما مردیس شهوت پرست. این کاریکاتورایی که تو دانمارک اینا منتشر کردن از همین جا میاد. میگه این به دخترک 9 ساله، چون در روایات اهل سنت دیگه، عایشه خانم رو در 7 سالگی تزویج و در 9 سالگی چه کردن؟ و در 9 سالگی دخول بهش کردن و عایشه دختر بود. توجه می‌فرمایید؟ خب این موجب تمام این اتهامات، این نقل قول اهل سنت است، در حالی که اگر شما تحقیق بکنید اصلا اساسی نداره. عایشه خانم دختر نیست، ازدواج قبلی داشته است، مطلق است. توجه می‌کنید؟ و عایشه خانم 7 ساله و 9 ساله نیست، 28-29 سال سن دارد موقعی که پیامبر باش ازدواج میکنه. قصه خب دختری که 28-29 سال سن داره، قبلش هم شوی به خودش دیده است، این دیگه بفرمایید، این دیگه مشکلی که ندارد، که این دیگه ازدواج قصری نیست. دختر 9 ساله نه هم چیزی نیست، اصلا هم چیزی اینم نخه، همچی چیزی نیست آقای دکتر، آقای مهندس عزیزم. اینا نیست، اینا آقا، اینا سایت های وهابی نسبت میدن به تحریر الوسیله مرحوم امام که آقای خمینی میگوید متعه شیرخوار جایز است و بعد تا اینجاش درسته، تو تحریر هست، بقیه آقا اونم دارن. بعد میگن خب شیعه ها دخترک شیرخوار را متعه میکنن که از اون چه ببرن؟ التزاز جنسی ببرن. نه، اون متعه ای که اونجا میگن دختر شیرخوار را هم جایز است، ولی محرمیته. متعه که همش به خاطر التزاز جنسی نیست که، آلاف آثار بار میشد بر تمتع، یکی از آثار محرمیته. الان میخواد نسبت به مادر این دختر چه بشه؟ محرم بشود. دختره که شیرخوار را به اذن پدر عقد میخواند که به مادر دختر محرم بشد به هر علتی. توجه میفرمایید؟ نه اینکه دختره که شیرخوار را استلبن لذت جنسی ببرد و تفخیز، این مزخرف ها چی آخه؟ دختره که شیرخوار مگر استلزاز جنسی میشد بهش برد؟ اینا کذبه، نیست. بیارین در فقه که متعه شیرخوار رو میگه جایز است، نه اینکه لذت بردن از شیرخوار تا استلزاز به دختره که شیرخوار. اون اضافه یه وهابی هاست زیلش میکنن به خاطری که بردارین بیارین. اونی که هست ببینید شیرخوار نیست، اگر تبخیزم باشد. ببینید میگه تا قبل از 9 سالگی اجازه، در قبل از 9 سالگی دخول چیه؟ حرام است. بعد از 9 سالگی دخول جایز است. تعجب میکنید؟ اینا مشروط به این است که دختر قابلیت دخول، یعنی دختر در حکم زنان باشد، یعنی در نشست و برخاستش دختر به از حیث فیزیک به حدی باشد که به او به عنوان یه زن نگاه بشود. ولی اگر این دختر بچه های خردسالی هم که عروسک بازی میکنند و از لحاظ جنسی بله هیچی ندارن، یعنی بفرمایید نه سینهی دارن نه غیر سینهی دارن، یه دختره که خردسال 9 ساله که نوعاً شما میبینید، نه اینا جایز نیست. توجه میکنید؟ اون بله فرق دارد ماجراش. بگذاریم بعد درس من خدمت شما میخونین، منم میشنوم. آقا اینم هر که خواست میشینه بخون.
بنابر
بله اون دیگه میره تو مسئله یه افسا. تمام اینا آقای محیدی بله بله اینا مشکله، باید برسد به حد زنانگی مادام
نیخواه
موش بشت
زازی
جنسی.
بنابراین اگر ما بیان بگیم که شیر خواهد عقدش
جایزه
از طریق رسطی جنسی نمیشه.
چرا؟
مثل که مثلا یه خونه رو به یکی اجاره بگیم نمیشه.
فرق داره در داستان نکاح باشه در... نه حالا نباشد هیچ اشکالی نداره، هیچ میشه. نه این فتواییست که گفتن، توجه میکنید؟ ما میگم زنی رو میشود نکاح عملی کرد، عقد اشکالی ندارد، اما نکاح که بخن آمیزش کنید، آمیزش که دخول باشد، باید برسد در حدی که عنوان زنیت برش چه باشد؟ صادق باشد. اگر شیرخواره، اگر کوچکه، اگر طفله است، آمیزش با او جایز نیست. توجه می‌فرمایید؟ حالا شما میگون ما آمیزش نمی‌کنی، این بفرمایید که یه دستی به عنوان لذت جنسی بر سر و صورتش می‌کشی، اون مشکلی ندارد دست کشیدن. آمیزش باید برسد به حد زنانگی. این هم همون دست کشیدن. خب آیه بعدش هم بذارید سریع بخونیم که این قسمت تموم شد. بله می فرماید که انظر کیف کذبوا علی انفسهم. انظر خطاب پیامبر است، خطاب به رسول اعظم میگه پیامبر نگاه کن اینایی که در دنیا مشرک بودند و کذاب و کذا، حالا به روز قیامت که میرسن کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چجوری خودشون را تکذیب میکنن. در دنیا مشرک بودن، حالا در عقبا که میرسن در روز قیامت قسم یاد میکنن والله ربنا ما کننا مشرکی. او وقت انظر کیف کذبوا علی انفسهم، وقتی میگد نگاه کن ببین اینا خودشون چجوری خودشون رو تکذیب میکنن، این در واقع آقای مهندس میشد جمله والله ربنا جمله اخباری است، به خاطری که الان میگد کذبوا علی انفسهم، اینا خودشون دارن خودشون رو تکذیب میکنن، میگن نه ما نبودیم، ما مشرک نبودیم، ما پیامبر خاتم رو قبول داشتیم، ما وصی پیامبر رو قبول داشتیم. خداشون رو در عقبا تکذیب میکنن. و داستان خسران نفسی که تو آیه 20 دارن، هم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، همین است، همین تکذیب نفس. یعنی کسی کارش به جایی برسد که خودش مجبور بشود آنچه را که کرده است چه کند؟ منکر بشه، تکذیب کنه. این همون خسران نفسه، یعنی خودش رو باخته است. و لذا می فرماید اینا تکذیب نفس کردن. چرا؟ چون قسم می خورن والله ربنا ما کننا مشرکی و زل انهم ما کانو یفترون. و از اینا زل به معنا قاب است اینجا، یعنی آنچه که افترا می بستند از اینها گم شد، یعنی پنهان شد. باز یعنی چی؟ یعنی اینا مشرک بودن، در انتظار بودن بت‌ها، خدایان دروغین، اونایی که می گفتن اینا شریک خدا هستن، در انتظار بودن اینا براشون چی کار کنن؟ اینها براشون در روز قیامت شفاعت کنن، از آتش جهنم نجاتشون بدن، دستگیری کنن، کمک کنن. میبینن اینا در روز قیامت هیچ کاری نمیتونن بکنن براشون. قاب انهم، افتراهایی که میبستن، دیدن شرکای خدایی که قائل بودن، این شرکا در روز قیامت هیچ کاری ازشون نمیاد. توجه میکنید؟ دیدند که پیامبر خاتمی که اینا قبول نداشتن او ازش کار میاد، اما پیامبران دروغین هیچ کاری ازشون نمیاد. دیدند که در روز قیامت لواء حمد به ید علی ابن ابی طالب است و غاصبان حق علی هیچ کاری ازشون نمیاد. توجه میفرمایید؟ لذا شما اگر که میخوان یک عامی رو دعا در حقش بکنید که خوششم بیاد، بگون که انشاءالله خدا تو رو با ابوبکر و عمر محشور کنه، شفاعت ابوبکر و عمر نصیب حال تو بشود در روز قیامت. خودش هم میگه الهی آمین، قبول دارد دیگه. خیلی خوب. خب اونا جایگاهشون کجاست؟ جایگاهشون در درک چیه؟ در اسفل و سافلین جهنم است. اینم با اونا محشور بشد، خودش هم راضی است، میگد اله آمین. اینجا میگد اله آمین، اونجا وقتی میبیند اینا در اسفل و سافلینن راضی نمیشد، میگه منم اهل ولایت علی بودم. توجه میفرمایید؟ هم اینه، زلن هم گمشون میکنن، پنهان میشد ازشون، نه پنهان واقعی ها، نه گمشون میکنن، یعنی شما هر چیزی رو به خاطر خاصیتش و کاری که ازش میاد به درد شما میخورن. بگه یه ماشین داشته باشین که صبح روشن نشه، حالا ماشین چی هم باشد؟ آقای روزاتی پور شم که باشد، اگه صبح روشن نشد که شما را به مقصد برسوند چی خاصیت؟ یعنی هر چیزی که شما میخواید این است که این برای شما نفعی و خاصیتی داشته باشد. الان آخرت است، یوم القیامه، منتظرم خدا به اونا نفع برسوند، خدایی که میپرستیدن، پیامبرشون نفع برساند، وصی پیامبرشون نفع برساند. وقتی میبینن خداهای دروغین هیچ فایده ای ندارن، پیامبران دروغین فایده ای ندارن، قاسبان خلافت فایده ای ندارن، که انا میبینن از اینا زل انهم، قاب انهم، پنهان شدن، فایده ای ندارن، انتاجی ندارن. وقتی فایده و انتاج نداشته باشن که انا زل، که انا گمشون کردن، فایده ای برشون مترتب نیست. چیا؟ زل و انا یعنی ما گمشون کردیم، یعنی نه اینکه گمشون کرده، یعنی فایده ندارن، یعنی انتاج ندارن. و الا میبیند خلیفه اول و دوم رو در اسفل و سافلین، گمشون نکرده، میداند جایگاهشون کجاست و میبیند، اما منتظر شفاعت و کمک اینا بود. ببیند این بدبخت ها که خداشون بیشتر گرفتاره. و صلی الله علیه و آله.